در حقیقت سویزی و خود مارکس هم نتیجه گیریشون این بود که اتفاقا سرمایه داری اگر به دست مهارش رو به دست بازار بسپاریم به هیچ وجه یک به اصطلاح سیستم خردگرا نیست، اتفاقا به اصطلاح سیستمی است که میتونه کاملا مهارش از دست بشریت خارج بشه و بشریت رو به طرف بربریت ببره. و به نظر من این حرفا باز هم حرف مارکس و حرف سویزی داره خودش رو با درخشندگی داره به اثبات میرسونه. این شکوفایی که بسیاری رو بران داشت که از مارکسیزم ببرن، از سوسیالیسم ببرن و برن به طرف سرمایه‌داری، از سال 1973 به بعد وارد یک دوره در حقیقت رکود و سکون میشه. حالا بحث سویزی اینه که در حقیقت کتاب موناپولی کپیتالش رو بسیار جالبه در اوج شکوفایی اقتصادی امریکا نوشته، ولی پیشبینی اینو کرده بود که این به طرف سکون و رکود میره. یعنی نظر سویزی اینه که گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری و اقتصاد سرمایه‌داری به طرف رکوده و در نتیجه این دائم باید از طریق کار برده عوامل فرا اقتصادی جلوی این بحران رو باید بگیره، که در یه زمانی عبارت از تسخیر کشورهای دیگه و بازارهای دیگه بود، از طرف دیگه دامن زدن به مصرفگرایی هرچه بیشتره، از سوی دیگه گسترش بازار مالیه که سرمایه های اضافی رو که انباشت شده، که مثلا تا چند سال پیش ما 25 تریلیون دلار سرمایه سیال داشتیم که اینا دنبال جاهایی میگشتن که برن و سوداوری برای خودشون بیارن و به کشورهایی مثل آرژانتین، مثل برزیل که تمام این کشورها رو زیر بار قرض وحشتناک بردند. در حقیقت بازار مالی هستش که اینو نگه میداره، ولی به جایی میرسه این اقتصاد که در حقیقت چاره ای نداره جز این که هرچه بیشتر میلیتاریزه بشه. یعنی در حقیقت اقتصاد سرمایه داری بعد از اینکه تمام این دورها و تمام این عواملی رو که گفتیم، از انقلاب صنعتی به اصطلاح اتومبیل گرفته تا جاده سازی ها، تا عرض شود که مصرف گرایی وحشتناک و غیره و غیره، همه اینها در حقیقت تحت کشید. به سال 1973، یعنی بعد از 30 سال دوره شکوفایی، بالاخره اینا نمیتونه دووم بیاره. دو راه در این موقعیت در پیش پای سکانداران نظام سرمایه‌داری امریکا وجود داشت. یکی از اقتصادونای دیگه دانشگاه هاروارد کتابی نوشته به اسم The Great U-Turn، یعنی عقبگرد بزرگ. U-Turn که آدم 180 درجه برگرده، که من نقل قولهای وسیعی در یکی از مقاطع همین چه خواهد شدم ازش نقل قول آوردم، که سال 1970 امریکا وارد دوره سکون میشه و رکود اقتصادی میشه، یعنی تمام این عواملی رو که اسم بردیم ته میکشه. بر سر یه دوراهیه که آیا میخواد هنوز اقتصاد کینز رو ادامه بده، یعنی دخالت دولت بیاد و کار ایجاد بکنه و کارهای عام المنفعه و دولت رفاه گسترش پیدا بکنه و تقاضای مؤثر از طریق کمک‌های اجتماعی به وجود بیاره، یا اینکه نه، در حقیقت بر سر این دو راهیه که آیا سپلای ساید اکانومی، اون چیزی که بالاخره ریگان پذیرفت، سپلای ساید اکانومی یعنی طرف عرضه، یعنی طرف سرمایه‌دارا رو بگیره، یا دیمند ساید اکانومی یعنی در فکر بالا بردن تقاضا باشه. اینا دو تا راهه. یکی در حقیقت راهی است که از زمان جان استوارت میل پیشنهاد شده، که اینا لیبرالیسم اقتصادی اسمشو میذارن. برای اینکه جان استوارت میل که زمان خود مارکس بوده، بحثش با مارکس این بود که ما وسائل تولید رو از سرمایه‌دارا نمیتونیم بگیریم، ولی در توزیع ثروت میتونیم یه چیزایی به کارگرا بدیم و باید داده بشه. در حقیقت برای اینکه قدرت خرید کارگرا بره بالا. بحث مارکس باهاش در کتاب کاپیتال به نوعی لبخند بهش میزنه. بهش میگه تا زمانی که وسائل تولید در دست سرمایه‌دارا باشن، توزیع ثروت هم نمیتونه. شما نمیتونی توزیع ثروت رو طوری چیز بکنی که به کارگرا برسه. اون هم میگیرن. به قول معروف این پیشگویی مارکس به دقت از سال 1973 دیگه با چشم خودمون ما میتونیم ببینیم که در حقیقت ریگان که میاد سر کار، دیمند ساید اکانومی رو ول میکنه، یعنی اقتصاد کینزی و نیو دیل رو، و طرف سرمایه‌دارا رو میگیره و با تمام قوا در برابر کارگرا میسته و یک جهاد تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا و در نهایت علیه تمام کارگرا و زحمتکشای دنیا. ما فکر نکنیم اگر در اروپا دارن دولت رفاه رو به سرعت دارن از بین میبرند فقط خود اروپایی ها میتونن. برای اینکه بتونن قدرت رقابت در برابر اقتصاد امریکا داشته باشن این کار دارن میکنن. یعنی در حقیقت همین راهی رو که ریگان در پیش گرفت از دهه 1980، چون دهه 70 یه دوره تلاطم بود تا بالاخره به این نتیجه گیری رسیدن که باید سپلای ساید اکانومی رو، یعنی طرف کینز رو باید ول کنن و طرف فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو رو بگیرن. جالا اقتصاددونایی که با آقای رفسنجانی و با آقای خاتمی کار میکنن همشون تربیت شده یه مکتب شیکاگو هست. حالا ببینید اونا به اقتصاد ما چه خواهند کرد. یعنی سپلای ساید اکانومی که دقیقا همینطور میشه. یعنی اقتصاددونای زیادی بودن که پیشنهاد میکردن. دلیلش این بود که ریگان و امریکا به تلاطم افتاده بود. برای اینکه ژاپن اقتصادش به طور عجیبی پیش رفته بود از نظر علم و تکنولوژی و بازار امریکا رو داشت تسخیر میکرد، اروپا به همین ترتیب به ویژه آلمان، ولی ایتالیا، هر شبت که سوئد، بسیاری از کشورهای اروپایی علم و تکنولوژیشون در دهه 60 و دهه 70 به طور غول‌آسایی پیش رفت و داشتن بازار امریکا رو نه تنها بازارهای دنیا رو داشتن تسخیر میکردن، بلکه خود بازار امریکا رو به امریکا میباید فکر میکرد. دو راه در پیش داشت که همین به حساب بلوستون که این کتاب یوترن رو نوشته، پیشنهادشون این بود که ما باید از نظر علمی تکنولوژی توی به حساب تکنولوژی های کالاهای مصرفی به جای نظامی سرمایه گذاری بکنیم، مثل اروپایی ها که این کار کردن، یک، و دوم باید دیمند رو بالا ببریم، یعنی برنامه کینزی رو ادامه بدیم. هیئت حاکمه امریکا تصمیم بر این گرفت که کینز رو کنار بذاره و آقای میلتون فریدمن رو بیاره و تبدیل به جایزه نوبل بهش بده. میدونیم که هم آقای فون هایک از دست ملکه انگلیس لقب سر گرفت و هم آقای میلتون فریدمن بهش جایزه نوبل داده شد، در حالی که دهه 60 و 70 کسی به اینا محل نمیذاشت و سپلای ساید اکانومی رو پیاده کردن که در حقیقت سندیکای کارگری امریکا رو به طور کلی داغونشون بکنن، سطح دستمزدها رو پایین بیارن و مزایا رو، و بازارهای کشورهای دیگر رو در برابر سرمایه‌های آمریکایی باز بکنن و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در اثر وام‌هایی که به طور وحشتناک در دهه 70 به این کشورها داده بودن برن و به اصطلاح با بهره‌های سنگین به اصطلاح خون این کشورها رو بمکن، و دقیقاً هم همینطور شد. و در نتیجه ما وارد یک دوره‌ای میشیم، دوره سپلای ساید اکانومی، که این در دهه 80 خود من شاهد این قضیه بودم که در اثر این بورس سهام نیویورک سر به آسمون کشید. از یک طرف، از طرف دیگه مزد و مزایای کارگرای امریکایی شروع کرد به پایین اومدن و مسئله جهانی شدن مطرح شد. که هدف اصلی جهانی شدن یا گلوبالایزیشن سرکوب طبقه کارگر امریکا بود. برای اینکه از زمانی که حرکت آزاد سرمایه ها در اثر گلوبالایزیشن آغاز شد، هر کارگر امریکایی که میخواست اعتصاب بکنه بهش میگفتن میخوای اعتصاب کنی به خاطر مزد و مزایای بالاتر. بسیار جالب، ما از تگزاس و یا از دترویت میبریم به جنوب، در مکزیک، در برزیل، در عرشبت که کشورهای جنوب شرقی آسیا. بنابراین نطق نباید بکشی و دقیقا همینجوری شد.